کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه من رو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران. یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم جلوی دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه موج. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
درود به شما، سلام به شما، امیدوارم که خوب باشید. حال منم خوبه و یه نفر پرسیده بود از زلزله چه خبر. خوب همه دنیا میدونن من در آپارتمانم بودم، شب بود اولی با 6.4 ریشتر خب بلند شدم طبقه سومم، ساختمون 17 طبقه است، فکر میکنم چی کار باید کرد. سال 94 که اینجا یک زلزله بزرگ آمد که حدود 50-45 ثانیه همینجور تکون میخورد زمین و زمان و خیلی خسارات وارد شد. اما گفتم کاری نمیشه کرد، بودولای در زیر یخچال زیر میز 17 طبقه است، اینجا ویلایی که نیست که در امان باشی. گیرم که اینجا اتفاق نمیفته ولی بالا سرت که اتفاق بیفته رفتی تا پس سر رو باشم رو بالش رو گفتم تکون بخور جهان، شاید این تکون دادن تو مغز ما رو تکون بده. پشت هم زلزله آمد، گفتن معمولا پس زلزله ها کمی آرومتره. گفتن نه، منتظر یه پس زلزله بزرگتر باشید که آمد. 7.1 خیلیه، خیلیه، مقایسه که میکنی با زلزله که همین به تازگی در خوزستان آمده بود عکسا رو میدیدم 5.4 ریشتر بود، کلی خونه خراب شده بود. فعلا آماری که میدادن 100 نفر بردن بیمارستان، یک عده وضعیت نامعلوم، اونم اونجای دنیا با اون وضع رسیدگی و این حرفا. این وضعیت زلزله، اما ما زلزله رو در طول زندگیمون مرتب داریم. اگر زلزله بزرگی هم آمد یک روزی، پس لرزه ها رو در طول این چهار سال حتی مایی که خارج از مملکت هستیم حس می کنیم، چه برسه به اونا که داخل وطن هن. این از این عجب. یه عکسی دیدم از بعدشون نیاد، اول بگم طرفداران شاهزاده رضا پهلوی که من 3 بار در یک جلسه در رادیو صدای ایران با تمام همکاران ایشون رو دیدم و نظریاتی که داشتیم گفتیم، کاری ندارم و همیشه هم از دموکراسی حرف میزنه، از دموکراسی بودن حرف میزنه، از این که فرق نمی کنه همونجا این سوال ها مطرح بود که به شما چه باید گفت؟ گفت هرچی که دلتون میخواد. بگید آقای رضا پهلوی، بگید رضا پهلوی، بگید شاهزاده رضا پهلوی، چون به هر حال همه جای دنیا رسمه تو پسر پرنس موناکو باشی، موناکوی کوچولو، باز میگن پرنس. مثلا اینه که همه جور تا دعواهایی که در هایت پارک لندن میدیدم بعد از انقلاب که رسیده بودم به اونجا، اونایی که انگلیسان بلدن میدونن، لندنیان میدونن، بهش میگن هایت پارک کورنر. اینو گفتم یک بار که در اونجا همه معترضین، نه نسبت به مملکت ما، نه خواهان این و اون تو مملکت ما، نه به ملکه الیزابت هم، فقط یه قانونی داره که خیلی جالبه. من آرزو داشتم که این اتفاق تو ایران بیفته، حالا گوشه پارک شهر یا پارک ملت یا پارک شاهنشاهی سابق، هر جا. قانون اینه که پات رو زمین انگلستان نباشه، یه چارپایه بذاری حتی چار انگشت، یه وجب بری بالای چارپایه و بسیاری آدم ها رو میدیدی از کشیش که بالای چارپایه ایستاده بود خدا رو نفی میکرد، از اون آدم کمونیست گرفته تا اون آدم راجب مسائل اجتماعی، تا آدم راجب انتقاد، راجب مسائل دولتی و راجب خانواده سلطنتی، همه اینا حرف میزدن. خب گروه های ایرانی هم اضافه شده بودن دیگه. این گروه های ایرانی که میامدن فقط تو هر شاخهی که خودش میشد چند شاخه جدا میشد، مثلا گروه طرفداران مشروطه و جدا بودن، یک گروه سلطنت طلب، یک گروه نمیدونم رضا پهلوی، یک گروه، خود اینا چهار پنج گروه بودن. اینا سعی میکردن هر وقت که میان، فیلم میارفتم اونجا، اینا سعی میکردن هر کدوم که میان با پرچمای بزرگتر بیان. این منو یاد دوران مدرسه میانداخت که روز تاسو عاشورا با شوهر خاله و این و اون و فک فامیل ما رو میبردن بازار، چون خودش شوی بزرگی بود، یک نمایش بزرگ. دسته طیب از این ور میمد، دسته شعبون جعفری از این ور میمد و اینا مقابل هم میسادن، هیچ کدوم هم به هم راه نمیدادن. حالا هر دو دستم علم و کتلای قوی و این کشتیگیرا و نیلاندازای زورخونه و گردن کلفتا تمام زیر این علم ها رو گرفتن. آقا را بدید که بره اون ور یکی اون، مگه شما نیومدید برای امام حسین یا عزاداری کنید یا یادون؟ نه نه، این مربوط میشه وقتی نگاه میکنی از دوران بچگی تا به الان، هر سن و سالی که داری نگاه میکنی که یه سری خلقیاتی هست که کلیت اون رو ما میگیم فرهنگ ما، که من بیشتر سعی میکنم اگر تکه‌ای رو انتخاب میکنم، تصویر رو انتخاب میکنم، گزارش رو انتخاب میکنم، بس به این باشه دورور خودمون، چون عقیده در این دارم یک نفر نیست، برخلاف بعضی ها که اگه رضا شاه برگرده، که رضا شاه خوابیده آرمیده و پیدا کردن جسد بومیایشو، یک کسی بوده، یه زمانی بوده، قزاقی بوده که از پایین شروع کرده و بعد همه جور زندگی کرده، تا الان هم اگه بزنید عکساشو میبینید که وقتی که به کاخ هم میرسه، شاه هم میشه، رخت خوابش رو زمینه. فوق‌العاده است این بر من نگاه کردن به این، خیلی استثنائیه در جهان. عادت داشته رو زمین بخوابه، دوشکشو بند کنن، بالشو، این حرفا متکا. اونا استثنان در یه جای تاریخ و طبیعیه که با اون ملت مانده از قاجار چه باید کرد، چون موقع نه سازمان مللی بوده، نه دموکراسی بوده، نه اتحادیه اروپایی بوده، که تازه الان که هست دنیا پر از آشوبه، کسی از هم دیگر قبول نداره. پس اونجاها اون موقع همچین آدمی رو میتلبیده. اما همون رو اگه برگردونیم زمان رو، اون آدم رو زنده کنیم، یا نادرشاهی که میگفتن همچنان میامد، نه کاخ داشت و نه سعدآباد و نه نمیدونم این و اون و از این حرفا، و با چکمش میخوابید و به روایتی چکمش رو اگه یه وقت در میابردن که به اصطلاح بشه میدن که سبزی تایی چکمش سبز شده، از بس تو آب و گل و اینها رفته و هیچ وقت چکمه رو در نیورده. اونا استثناءات تاریخ هن که در خیلی جا داریم. گاندی هم داریم که حقوق میخونه، وکیل میشه و بعد یک جایی که به مبارزه میرسه با همون لباس، با همون چیزی شبیه ملافه هندی میندازه رو دوشش، با اون هیکل استخونیش چوب و چماق میخوره از انگلیس ها، اما میلیون ها آدم و میلیارد رو پشت سر خودش میکشونه. وقتی هم به ملت انگلستان میره با چی میره؟ با بوزش میره که همه انگلیس ها و همه دنیا در بوت فرو میرن و عکاسان و چنین آدمی. اما چنین آدمی ها یه دونه مخالف داشته، اقلا همون مخالفی که هر چقدر گاندی میگفته همه ادیان دور هم دیگه جمع شیم هند بزرگ رو تشکیل بدیم، خب شیعیان قبول نمی کردن، رفتن پاکستان، یکی گفت هندوی میاد با اون رو هدف قرار میده. گاندی بزرگ که میلیارد ها آدم براش گریستن و الان هم بارگاه نداره، مقبره نداره، یه قبر کوچولو داره شبیه ماندلا. اینه که من همیشه فکر میکنم اگر اتفاق معجزه زلزله زمین دگرگون بشه، به قول قدیمی ها کنجرفه گون بشه هرچی، یک نفر نمیتونه پدید بیاد و یک نفری نه جهان رو، سرزمین ما رو به سر سامان برسونه، چون بعد از مدتی کلافه میشن. و ما مردم هم یه عادتی داریم، همه کارا رو میزیم سر اون، بعد از 6 ماه میپرسیم چی شد، بعد از 1 سال میپرسیم چه خبر شد، گفتی این کارا رو میکنیم، غافل از این که میلیون ها آدم 40 سال به اضافه بختک‌هایی که سالهای گذشته بوده، به اضافه تاریخ نزدیکمون قاجاریه و اون طرف، اونا همه در هم شده بودیم. اینا همیشه من فکر میکنم تخیله، یه فیلم تخیلی حساب کنید که اگر یه روزی یه اتفاق بیفته، همین گروهی که حاکمان ایرانن میگن آقا خدا حافظ برفریم، بعد ما مثلا دعوا نداشته باشیم، دادگاه درست نکنیم، بزن بزن نکنیم، بریم فرودگاه اونا رو ماچ کنیم، قربون شما زحمت کشیدین تو این 40 سال، برحال یه در رو چیز کردید، آدم های بد رو از بین بردید، آدم های خوب رو گذاشتید، بلان بهش بر مستاخرید، بلان سفر رو با پیش رو جورید. تکلیف مردم چی میشه؟ من همشه یه طرحی دارم، فکر میکنم باید تمام یه اعلامیه بیاد، یه کسی بیاد بگه همه این هشتاد میلیون از پیرزن و پیرمرد و بچه و دهاتی و روستایی و شهری و بالا و پایین و با سواد و دانشمند و روشنفکر، همه 6 ماه 1 سال استراحت تو خونه، پرنده پر نزنه، غذاش رو بخورن، استراحت اگر آسایشگاه اینقدر نداریم، و چند هزار روانشناس و جامعه شناس هم چون نداریم در ایران، همین پارسال طبق آمار خودشون 2000 پزشک رفتن از ایران، آمدن با آمریکا، رفتن کشورهای دیگه و خب اونجا زندگی مرفعی هم پیدا خواهند کرد، چون اونجا ارزششون، چون اونجا قرار بود از طلبه ها پزشک درست بکنن، بگذاریم حالا موندن چه باید بکنن. اینی که همه ملت رو بخوابونن ببینن میشه این بخرک ها، میشه این جن ها، میشه این دی ان ای اینا رو عوض کرد، اینا رو به سلامتی نسبی رسون، بعضیا تحمل ندارن میرن برن، بعضیا که هستن لااقل با یه ذره سلامت دوباره بگیم از اصل زندگی رو شروع کنیم. ما که همیشه عادت داریم تا حرف میزنیم زود میگیم ما چند هزار سال تاریخ داریم، تاریخ این رو داریم، کوروش بزرگ رو داریم. به تو چه؟ به من چه؟ کوروش ما فقط میتونیم بگیم داشتیم، از حرفای خوبش استفاده کنیم که نمی کنیم. داریوشاش میگه که آقا مملکت منو دعا میکنه، یعنی معلومه که اون موقع هم بوده، آرزو میکنه دست به آسمان خدایا مملکت من از شر دروغ و خوشحالی رهایی بده. این آرزوش بوده، تا به الان هم طول کشیده، این اتفاق نیفتاده. مردم چی؟ همه اینا رو گفتم تا یه عکس دیدم با گفتم طرفداران سلطنت، طرفداران مشروطه، طرفداران شاهزاده رضا پهلوی، یه وقت عصبانی نشن چون خود اون میگفت آقا حرفی دارید بیاد تو جلسه من به من انتقاد کنید. بگذاریم، یه عکس دیدم انگار در همین جلساتی که تازگی ها میذارن روی فیسبوک، دیدم که ایشون دارن میان، یه دیدم که ایستادن، یه نفر رفته جلو دست این شاهزاده رو گرفته، ول نمیکنه انگار، یعنی چنان محکم گرفته و لباشو گذاشته اینجا که انگار داره پنجه ها رو میخوره اگه اجازه بده، که لبخندی هم شاهزاده میزنه. یادم میاد اون زمان ها فیلم های تاریخی که میبینی وقتی محمد رضا شاه داشت این سنت های زمین ها رو که پخش میکردن بین کشاورزان، به این روستا به اون روستا به این محل به اون محل میرفت، یه کسایی وقتی این سنت رو میگفتن از خوشحالی بردر میابردن رو زمین میافتادن پار اعلیحضرت رو ماچ کنن، اون سعی میکرد بلندشون کنه. یعنی این رو میخوام به اون مدیریت، آقای مدیریت مثلا ققنوس بگم، آقای دکتر که تازگی ها دوست فیسبوکی هم شدیم، چه خوب، خیلی خوبه که از الان فکر میکنید، که فکر کنید همین الان یک زلزله واقع میشه، زلزله خوب و همه چی تموم میشه، خب تکلیف مملکت چی میشه؟ پس قضیه گده متخصص رو در زمینه این، در اون، در اقتصاد، در پزشکی، در راه‌سازی، در این اون پیدا میکنید و اینا در طرحهایی دارن. اما یه فکری هم باید به حال خلقیات مردم که بهش میگیم فرهنگ، فرهنگیه که تو ما نشست کردن بکنیم، یه کلاس هم برای اینها بذاریم، چند تا متخصص اینگونه پیدا بکنیم که یه فکری به حال این خصوصیات اخلاقی ما بکنه. یاد این میفتم، حتما دیدید آقای خامنه ای میره منزل آقای مصباح کوچولو، میره اونجا آقای مصباح، خب میدونه دیگه که آقای میکرد، آقا اومد، آقای رهبر اومد، بودو از خونهش میاد بیرون و دم در تصویرشو نشون دادیم، این موقع فیلم بود، و میفته روی پای آقای خامنه ای، حالا نعلین و لیس بزن همینجوری. اونم هم داشت پنجه بار میخورد چون تبرک بود، فرق نمی کنه. اینجا رو باید درست کرد، وگرنه در هر دورهی ما کافیه یه مقدار فنومنای اینجوری داشته باشیم، یه مقدار پدیده‌های اینگونه داشته باشیم تا مملکت رو از بالا تا پایین، از مسائل اقتصادی بگیر تا مسائل فرهنگی تا خلقیاتمون، یک فرهنگ نوکرسازی و دستبوسی رو همچنان که از زمان قاجار بود تا به بعد که کم کم دیگه کمتر شد، دیگه ناپدید شد این حالتهای اینجور، اگر هم دست می رفتن بازدیدیش رو دست تعظیم می کردن و علامت بوسه رو نگه می داشتن، نه این که دست رو، زبون رو، انگشت رو در حال لیس زدن. چقدر کار داره، واقعا کار سختیه آقای شاهزاده رضا پهلوی که انسان دوست داشتنی هستی، انسان درستی هستی خودت، میخوای از همه این تجربه استفاده بکنی. اما این مسئله فرهنگی که همون روزم در رادیو و بعد داریوش و مایون با من یه جلسه داشت که آدم متفکری بود، آدم درستی بود، در سازمان مشروطه قرار گذاشت با مدیر اون انجمن مشروطه، رفتیم توی کافی شاپ نشستیم قبل از اینکه از این دنیا پرواز کنه، نظر میخواد. باز من همینو میگفتم، گفتم با موسیقی، با هنر، با ورزش، با کلاس‌های اینجوری، با نمایشنامه‌ای که آینه رو بگیری جلوت خودتو نشون بدی که ما چیم، دست از این پاچه‌کاری، اصطلاح جدید ایناست، برداری. این راه نجات ماست. یه چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید. شعر معروف ناصر خسرو، قصیده بلندیه، فقط آخرشو میگم. چون نیک نظر کرد، این عقابی که رو آسمون پرواز میکنه و خودشو خدای خدایان میدونه و شیریه میره تو دریا ماهی رو میگیره، میره تو جنگل یک آهوی رو با چنگالش رو میگیره دندون میاره، و چون ناگهان یه تیر بهش خورد، نگاه میکنه به تیر، چون نیک نظر کرد پره هیچ براندید، گفت ببینم این تیره از کجا آمده، نه جنس خودشه. گفت که زکه نالیم که از مار که بر مار.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion to. Imagine all the people living.
خب این هم ببندیم. هفته پیش بعضی رو نگران بودم که حالت خوبه، گفتم آره خوبم در حد امکانات. ما همیشه یه پشت صحنه ای داریم، پشت صحنه زندگی، شما پشت صحنه زندگی دارید، همه کسانی که هم دیگر رو میبینیم، سلام حالت چه داره، خوب گود. یه رفیقی من دارم هر وقت بهش میزدم از بیمارستان اومده، بهش میگم حالا چه داره، میگه عالی عالی. شاد باید اینجور گفت. این پشت صحنه زندگی و کار ماست. اینا بعضی وقتا آدم رو کلافه میکنه، تأثیر میذاره. بگذاریم از این قضایا. دیدید وزیر بهداشت رو تو برنامه دیگه هم دیدید، میره بیمارستان آسایشگاه که باید حال اون آدم خوب باشه، حالش بد بوده، رفتن رو تخت خوابوندنش، قراره که بهش برسن. بدبخت بیچاره بالش نداره، کلش رو تمام مدت رو میله تخت گذاشته که حالا تمام شقیقه مرقه درد گرفته، تا تصادفاً این آقا میره بالا سر اون.
بالش نبری؟ چرا بالش برای نداشتیم؟ آقای چرا بالش برای
نداشتیم؟ دکتر نظر نجارم بیتون آقا بالش
نیست چرا بالش برای یعنی چی تزدادش
کنی؟
بالش بالش کسی نمیرم تا اون مدیران و اینا همه واسلادن همونه که میگم فرهنگا همون هم پاچه‌خواران ها همه واسلادن سر به پایین میگه مردک 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 آقاه فلان این بالش نداره شدی بالش میدیم یعنی بالش این بیمارستان نیست باز اونا همه سر به پایین یعنی یکیشون باید میگفت یعنی من اگه بودم اونجا میگفتم چرا بوده اقلا بالش های ساخت چین که میاد یا نه ملافه است دیگه چین درست میکنه یه تیگه عبر میذاری توش حده اقل گلکاری هم نمیخواد ولی بقیه هم اونا دوروبری ها نگاه میکنن غروب میدن میذارن تو کسیزه شون میبرن خونه شون بعد اگه ازشون بپرسی بالش اینجا رو چرا میبری میگه یارو داره بیمارستان رو میخوره من این دوتا بالش به ما نمیرسه اینه میخواستم از این آقای وزیر بهداشت خواهش کنم که یکی بهش بگه اون روز رفته و تو اتاق اونا رو سعی کردن تمیز کنن تازه یادشون رفته بالش رو بذارن حالا یه بالش قرض میکردن نیداشت اما یادشون رفته انقدر بد بوده اوضای دیگه شون یه نگاهی از اون پنجره به پایین مینداخت دیدید مریض رو از این بخش میخوام ببرن اون بخش مثلا چه میدونم امارای کنن یا خونش رو بگیرن مثلا یا هرچی معمولا این صندلی هایی هست بهش میگم ویلچر دیگه ها توی این صندلی ها میزن حالا کهنه باشه این بیچاره رو گذاشتن قدیما چی میگفتن سر بنایی یه چیزی بود که آجر و خاک و ماک و بهش گفتن برنامه فرغون فرغون یا حالا یه اسم دیگه داره نمیدونم شما باید به من بگید گذاشتن اون تو دارن میبرن مریضو یعنی اگه پشتش درد میکرده استخون کمرش کج بوده دیس داشته آرتروز داشته هرچی داشته اون تو نشستن و اینجوری و خم شدن و بالا پایین ها بدتر و بدتر میگنه اون از اون بالش اون از اون فرغون بله دیگ بله چه گندر حالا همین رو سطحش رو ببرید بالا تو همه زمینه های مملکت تو تمام خلقیات اون طرف ایرانی جماعت تا ما این طرف منم بیشه از این طرف هم میگم یه خانومی رو دیدم رفته دارم نگاهی به فیسبوک هم بکنم خب دوستان صمیمی دوستانی که از نزدیک ندیدم همه صمیمی ما خوب اصلا نظری میکنن برحال یه علامتی میدن اوکی میدن یه آرامشی طلب میکنن برای من موضوع خودت پای من رفتم همجوری روی ایران فردا زدم و گفتم خب روی فیسبوک هم نگاه کنیم خب نگاه کردم اونجا هم نگاه کردم چند نفر اومده بودن اما یه نفر به اسم اعظم آلا هرچی خب اسمش هم نوشته بود اونجا خیلی جالبه نوشته بود نمیشه جای این برنامه استاد فلان رو بذارید که خیلی دانشمند فلانیست رو از این حرفا گفت پیش خندم گرفت گفتم که خب عزیز من اینو ظاهرن اگر کسی می نویسه باید زیر اون برنامه بنویسه که برای اون استاد بنویسه که این استاد رو هر روز بذارید مثل بخش خبری. ولی خب معلوم بود حالا هر کی از هر جا از بر دلیلی، و تصمیم از این بود که اگر در ایرانه که کل بچه های ایران تلویزیون دنیا رو میبینن، اگر در اروپاست که تلویزیون های همه جا رو میبینن، امریکا هزار تا تلویزیون میبینن، میبینن تلویزیون برنامه داره، بوکس داره، فوتبال داره، شو داره، تالنت شو داره، فیلم سینمایی داره، فیلم کلاسیک داره، برنامه برای کودکان داره، برنامه هزار گونه برنامه داره، هزار گونه شو داره، حتی مثلا برنامه هایی مثل برنامه خانم اوپرا یا برنامه های دیگه، برنامه اجتماعیه که تمام مسائل فرهنگی و اجتماعی و معضلات مملکت رو هم و آدم های نخبر هم معرفی میکنه به عنوان مدل الگو. خب اینا رو هم ندیدی؟ درسته که من برم زیر مثلا برنامه آقای چه میدونم نوریزاده بنویسم، نمیشه جای این برنامه مثلا چه میدونم آهنگای درخواستی بذارید مثلا، نه اینو زیر همون برنامه گوش عزم خانوم. بعد گفتم بزنم رو عکسش ببینم کیه، مومان کنجکاوی زدم بیدم اومد عزم فلان، یه عکسی هم دم ساحل انداختن با چکمه و اینا، و معلومه که به هر حال به یه چیزی نمیخوام تجزیه تحلیل کنم. بعد نگاه کردم دیدم پدرشون یا شوهرشون یا کسیشون بچهش بغله داره تار میزنه، بعد پایین یکی دوتا از این سریال های ایرونی رو تیکه تیکه گذاشته، بعد یک دوتا آهنگ خواننده خیلی بدی رو گذاشته. میخواستم ببینم شاید یه دانشمندیه، اصلا از تلویزیون انتظار دانشگاه رو داره. عزم خانم تلویزیون دانشگاه نیست را، میتواند برنامه محتوا داشته باشه، حرفی داشته باشه، اما دانشگاه نیست. اون باید بری درس بخونی، کتابای همون استاد رو بگیر، حتما کتاب نبیشن، کتاباشو بخون، حفظ کن، یا لااقل توی این صفحه هر هفته برنامه اون استادی که دوست داری بذار، شیر کن. من یه نمونه بود، همه اونایی که فیسبوک دارن میدونن از این قضایا، اشکال نداره. خدمت شما بگویم که نگاه میکردم به میرزا رضا کرمانی، یادتون میاد نوشته بود که تقریبا تو این ماه و اون ماه خیلی ما سال روزای عجیب و غریبی داریم، حالا به 28 مرداد هم میرسیم، فیسبوک شلوغ خواهد شد مثل همه سالها، مثل 60 سال 70 سالی که گذشته اونا شروع میشه و بقیه چهرهای تاریخی. این میرزا رضا کرمانی چه زجر کشیده بود، چه زندگیشو خورده بودن همه این داستانها. و یاد فیلم صاحب قران افتادم که سعید نیکپور اون هنرمند خوب، یه زمانی با هم گروهی داشتیم، اون سالها کار میکردیم، در نقش میرزا رضا و جهانگیر فروهر در نقش بازیوه. بعد از یک لحظه به این نگاه کنیم، صحنه ای که کاملش رو نمیتونیم نشون بدیم، چون در صحنه کاملش کامل آدم با این آدمی که رفته شابدور از این و هدف قرار داده، چون اون موقع فکر میکرده ماهی از سر گنده گردد نیزه دوم، فکر کرده اینو بزنه تمومه، نمیدونسته مهد اولیا هم داره که امیر کبیر رگ میزنه، سفیر انگلیس هم هست، سفیر نمیدونم روس هم هست، آدم های دیگه هم هستن، وصل این سنی و دوله مه دوله بلند دوله ها همینجور پرن و همینجور در هر شهر و ولایتی دارن سر میبرند و بوجه میگیرند و مثل تمام این داستان ها که دیگه بعد رضا شاه آمد و قلقم کرد تمام این دوله مولاها رو. بگذاریم یک لحظه بریم بیاد علی حاتمی عزیز و این دوستان فروهر که روان شاد بود و عمری دراز برای سعید نیکبور و میرزا رضا کرمانی. یک لحظه نگاهی بکنیم بین.
عملی که میگویید از آنجا داشتید نگفتید در باب چه بود؟
دستورالعمل مخصوصی نداشتم، الای که سید میگفت اینا ظالم هستن، از این قبیل حرفا.
پس شما از کجا به خیال قتل سلطان شهید افتادید؟
از مصیبتهایی که در خانه کامران میزا به سرم آمد. 4 سال در کند و زنجیر بودم.
کسی که با شما قرض و عداوت شخصی نداشت، پس معلوم است که در همان وقتم در شما بعضی فتنه و فساد دیده بودند. گرچه بیماری هرجومش طلبی سید مصری، اما شما ذاتاً آمادگی این مرض را داشتید.
خیر، الحالم حاضرم بعد از این مدت اگه کامران میرزا حاضر بشه آدم بی‌غرضی تحقیق کنه.
میگویند جناب کامران میرزا در همان موقع به واسطه نوشتن کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد شما را گرفته است.
پس بفرمایید تحقیق کنید.
در صورتی که شما اقرار میکنین تمام این صدمات به واسطه کامران میرزا به سر شما آمده، سلطان شهید چه تقصیر داشت؟ شما بایستی تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلاء شما شده بودند. علت عناد کامران میرزا با شما چه بود؟
باید قدری به عقب برگردیم. بعد از اینکه املاک پدرین رو حاکم وقت به زور گرفت، من از کرمون به یزد رفتم. مدتی طلبه بودم و تحصیل می کردم. بعد به تهران آمدم. پس از چندی به شغل دست فروشی مشغول شدم. 5-6 سال قبل از او گرفتاری اول. کامران میزا قریب 1100 تومان شال و خز از من خرید. مدت ها از برای پولش دوندگی کردم، افاقه نکرد. آخر رفتم بنای فحاشی گذاشتم. 300 تومان از پولم را کم کردم، الباقی را گرفتم. نوکرای کامران میرزا با مشت و پس گردنی از خانه بیرونم انداخت.
چرا بار دوم سراغ اونها رفتید؟
منو خواستن تا از من اسنادی بگیرن.
شما که آدم عاقلی هستید و میدانستید نباید همچون سندی داد، چرا دادید؟ و اونها به چه عنوان از شما سند گرفتن و چه گفتن؟
برای اقفال کردن که کامران میرزا میخواد از تو دلجویی کنه و چون تو در میان مردمی و از مردمی بهتر درد اونها رو میدانی. گفتن کامران میرزا میخواد به درد مردم برسه، حرفای اونها رو به گوش سلطان برسانه و برای این مهم تو رو برگزیدن.
بگو هرچی تو از درد مردم بگویی، یقین بدان که باری از دوش این ملت برداشتی.
در میان تمام طبقات مردم حرف هم هست، بلوا و شورش خواهن کرد. مسئله تنباکو رو قبل از وقت علاج کنید. تو دلسوز سلطانی، تو پسر سلطانی، کشتی دولت به سنگ خواهد خورد. زیر بنای این عمارت قدیمی سوز شده، دیوارا شکم داده و سقف آن در حال فرو ریختنه. این سقف به سر تو هم پایین خواهد اومد.
همین مطالب را بنویس، ما نشان میدهیم و میگوییم در مسجد شاه افتاده بود، پیدا کردیم. آن وقت در صدد اصلاح برمی آیم. وقتی درد مردم را فهمیدن، آن وقت به فکر درمان میافتن و چاره میکنن. بالاخره باید یک نفر حقایق را به ایشان بگوید. به جان قبله عالم قسم میخورم که در این کاغذ برای تو هیچ خطری نیست، بلکه بر دولت واجب است که در حق تو مواجب برقرار کند.
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. من همینجا نامه را می‌نویسم.
نان داشتم ما بینا با دندان نداشت. یک نفر نان داشتم ما بینا با دندان نداشت. آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت. آن یکی بیچار دندان داشتم نان نداشت. چاره بود، آن که در انبال دنیا غر بود ایمان ندار.
مملکت داره خالی میشه، گفتم دکترها دارن میرن، همه دارن میرن، کلی ها رو توی دریا غرق میشن اونایی که ندارن، و یک کاپیتان ایتالیایی 30 ساله خانم تونسته جان 40 نفر رو نجات بده که بردن زندان، اما در عرض 24 ساعت 1,000,000 یورو جمع شد و این رو از زندان آوردن بیرون، براعت بهش دادن و گفتن کسی که جان 40 نفر رو نجات داده ما حق نداریم بندازیم زندون. این کجا به کجاست؟ من این چیزا رو که میبینم زود مقایسه میکنم، انگار از این حاج سیار رو خوندید خاطرات حاج سیار؟ من حاج سیار این دوره نگاه میکنم به این ور جهان و بعد نگاه به اون ور جهان که توش بودیم و داریم تو اونم قرض میخوریم. همکار فنی من کمک کرد بهم و شما که زیاد میگفتین روی تلگرام برو و کسانی که پیامی دارن کوتاه پیام، بقیه که رو فیسبوک و مسنجر رو این چیزا میتونید بنویسید، میتونن پیامو روی تلگرام بگذارن. شاید ما توی برنامه در ماه یکی دوتاشو پخش بکنیم. خب من باید از شما خداحافظی کنم. هوا بس ناجوانمردانه گرم است اینجا. دمت گرم و سرت خوش باد. امیدوارم که هفته خوبی رو داشته باشید بدون زلزله و این نیز بگذرد. آره یادم میاد بچه بودیم یه خطی رو دیوار میکشیدن گفتن اینو دنبال کن بیا، میگرفتیم میرفت تا اون کوچه تا اون کوچه تا اون کوچه، اون تش میره بهش این نیز بگذرد. این دوره ما هم تموم خواهد شد تا هفته آینده. هنوز در سفرم خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق، هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ نادیده.